أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بيرامون عنوان مسئله یکی از شروطی که در غنیمت برای تعلق خمس لازمه عرض کردیم. اینجا دو نظر و دو قول وجود داره. بعضی از کلمات ظهور در این دارد که عنوان محل بحث این است که آیا در تعلق خمس علیکم السلام شرط شده که غنیمت مما حواه الاسکر باشد یا نه. بعضی از عبارات ظهور در این دارد که آیا در غنیمت شرط شده که منقول در غنیمت جنگی شرط شده که منقول باشد یا نه. این دو عنوان در عبارات و تعابیر اصحاب دیده می شود. عبارت امام رو ما عرض کردیم. امام از دسته اوله. مرحوم سید عبارتشون به گونه‌ای بود که کأنه اینجا دو تا مسئله وجود داره. تعلیقی که مرحوم آقای خویی در ذیل عبارت سید ذکر کردن، این نشون می‌دهد که اینجا منقول بودن و نبودن با حواه الاسکر ولم یهوه با هم متفاوته. البته ما در کلمات مرحوم آقای خویی دو احتمال دادیم، همطور که در کلمات مرحوم سید این دو احتمال رو بیان کردیم. نتیجه بحث ها تا اینجا این شد که یه احتمال، یک قول این است که بگیم ما حواه الاسکر همون منقوله و ما لم یحوه الاسکر همون غیر منقول، یعنی واو عاطفه در کلام، واو در کلام سید را واو عطف تفسیری بدانیم، چنانچه بعضی ها هم این رو استفاده کردن. احتمال دوم این است که اینها مرادف و منطبق بر هم نباشند، وقت باید به اصطلاح ببینیم که اگر منطبق بر هم نیستند چه عبارتی رو باید به کار ببریم تا به طور کلی این مسئله رو در بر بگیره. خب اساس اونچه که آقای خویی ادعا کردن و بحث رو بردن در منقول بودن و نبودن، این به تبع مرحوم صاحب حدائق، صاحب حدائق عبارتی داره اینجا که از این عبارت این مطلب استفاده میشه. عبارت ایشون رو دقت کنید، ولا اعرفو، اینو خوندم عبارت صاحب حدائق. آره ها، خیلی خوب، من فکر کردم نخوندم. اساس این حرف خب مال صاحب حدائقه. حالا حق در مسئله کدامه؟ صحیح، صحیح کدام عنوانه؟ آیا اون گونه که علیکم السلام امام رحمت الله علی مسئله رو مطرح کردن، یا اونطوری که صاحب حدائق و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی مطرح کردن؟ به نظر ما حق در مسئله یا اصح همون عبارتی است که امام در تحریر آوردن. عبارت امام در تحریر رو من براتون قرائت کردم، من غیر فرق بین ما هواه الاسکر و ما لم یحوه کل ارض و نحوها علل اسح. علل اسح خب میخوره به همین تعمیم، یعنی فرقی در تعلق خمس به غنیمت، به غنیمت جنگی از این جهت نمی کنه که اون غنیمت جنگی مما هواه العسکر باشد یا مما لم یحوه. خب اما عبارت آقای خویی و صاحب عروه و اینها رو هم ملاحظه کردیم. این که ما میگیم اصح عبارت امامه، ما وقتی به تعبیرات قدمای اصحاب هم که مراجعه میکنیم، مسئله را به گونه ای مطرح کردن که بیشتر به این جهت تمایل داره. به عبارت دیگر در روایات که در واقع ریشه به اصطلاح سخن فقه هاست، این تعبیر ما هواه العسکر ولم یحوه بیشتر با روایات سازگاره تا اون تعبیر دوم. اون تعبیر بیشتر یک تعبیر استیادی است، یک تعبیری است که یا اصطلاحی است که خود فقها این رو به اصطلاح اینجا ذکر کردن. به عنوان مثال به عبارات مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق در این رابطه توجه بفرمایید. ببینید عبارت شیخ طوسی ازش این فهمیده میشه که ما لم یحوه العسکر، منظور همون عرض به حضور شما اراضی و مساکن و بیوته، میگه و ما، این عبارت شیخ طوسی است، و ما لم یحوه العسکر من الارضین والعقارات و غیرها من انواع القنائم یخرج منه الخمس النهایه فی مجرد الفقه والفتاوا کتاب الزکات باب القنائم والاخماس صفحه 198. ببینید ایشون از عبارتش برمیاد که ما لم یحوه العسکر را تفسیر کرده به چی؟ ها؟ به اراضی و مساکن. ما هواه العسکر و ما لم یهوه العسکر تفسیر کرده به این دوتا. مرحوم محقق در شرای عبارتشون اینه: الاول قنائم و دار الحرب مما حواه العسکر و ما لم یهوه من ارض و غیرها. شرایع جلد یک صفحه 179. خب این عبارات در واقع بیشتر به این جهت توجه داره و ظهور در اینه که منظور از ما لم یهوه العسکر چیه؟ اراضی و عقارات و مساکن و بیوت و دور و این هاست. حالا الان عمده بحث ما در اینجا اینه، ما میگیم عبارت امام رحمت الله علیه اصحه، یعنی ما حواه العسکر و ما لم یهوه. اینم در واقع همطور که ملاحظه فرمودید ریشه عبارت امام در کلمات فقهای متقدم هم ملاحظه می فرمایید که به همین نحوه که لم یهوه را به اراضی و مساکن و دور تفسیر کردن. خب حالا ما الان میخواییم عنوان بحث رو انتخاب بکنیم. ما حواه العسکر وقتی به لغت مراجعه میکنیم، لغت جوری معنا کرده که حواه به معنای اون چیزهایی است که عسکر بر اونها مسلط میشه و اخذ میکنه. به حسب معنای لغوی ظهور ما حواه در اون چیزهایی است که منقوله. حالا اونی که تحت بعد از جنگ ارتش و عسکر و سپاه اسلام جمع‌آوری میکنه، حالا این از وسایل نظامی همراه سربازا هست، از انبار آذوقه و مهمات اونها هست، اونچه که در اون به اصطلاح محدوده جنگ به دست میارن. ما لم یهوه العسکر، چون اونی که سرباز جمع میکنه زمین که نیست، که اونی که به دست میاره خونه و مسکن که نیست که، اما ما لم یهوه العسکر به نظر میرسه این اهم از این که منقول باشد یا غیر منقول. غیر منقولش خب قهرن میشه زمین و باغ و اینها، اما منقولش مثلا فرض بفرمایید یه اموری است که خارج از محدوده اون جنگ و میدان جنگ دیگه، سپاه به او دسترسی پیدا نکرده. مثلا ممکنه فرض بفرمایید که یه گله گوسفندی باشه در یه زمینی که اصلا سپاه هم او رو تصرف نکرده، ولی عملا وقتی مرکز حکومت ساقط شد، اونها هم خود به خود دیگه از دست اونها خارج میشه. بنابراین ما نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اولا اینجا ما دو مسئله نداریم، یه مسئله داریم. اینجور نیست که بگیم یه مسئله این است که آیا غنیمت مما هواه الاسکر است یا نه، یعنی باید برای تعلق خمس مما هواه الاسکر باشد یا نه لازم نیست. یه مسئله، مسئله منقول بودن و نبودن. پس اینجا به طور کلی ما دو تا مسئله نداریم بلکه یه مسئله داریم. خب حالا اون یه مسئله‌ای که داریم عنوانش رو چی قرار بدیم؟ عنوان همینی که امام قرار دادن، ما هواه الاسکر و ما لم یهوه. یعنی در واقع این عبارت امام به نظر میرسه از عبارت سید در عروه اولاست. لذا بحث ما در این میشه الجهت الثانیه فشتراته، که عنوان بحث رو میخواستیم معلوم کنیم، فشترات کونها مما حواه الاسکر او عدم اشتراته. آیا باید غنیمت مما حواه الاسکر باشد؟ شرط شده که مما حواه الاسکر باشه یا چنین شرطی نیست؟ اگر لم یحوه الاسکر هم باشه مشمول تعلق خمس خواهد بود. فقط در تفسیر اینها بعد از این که گفتیم اینا یه مسئله هستند، ملاک هم حواه الاسکر و لم یحوه الاسکره، اینا رو چجور تفسیر کنیم؟ عرض کردم به نظر میرسه ما هواه الاسکر در این که ظهور در منقول داره بحثی نیست، اما ما لم یهوه الاسکر این میتوانیم بگیم به نوعی اعمه از این که منقول باشد یا نباشد. وقت بحث این میشه اونایی که این شرط را قبول ندارن در واقع میگن خمس به عموم مقتن مقهرن من غیر فرقن بین ما هواه الاسکر او لم یهوه تعلق میگیره. یعنی تمام غنایم جنگی، چه اونایی که منقوله مما هواه الاسکر یا اونایی که لم یهوه الاسکر، اونایی که تحت تصرف اونها قرار نگرفته، اونا جمع آوری نکردن، این قول مشهور. مشهور معتقدن هیچ فرق نمی کنه. اگه زمین باشه، اگه باغ باشه، اگه درخت باشه، همه اینا اگر غنیمت جنگی باشد خمسش واجبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایی صفحه 198، فاضلین یعنی مرحوم محقق و علامه، شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، اینا همه قائل به این معنا شدن. محقق در، حالا آدرسش هم عرض کنم مراجعه بفرمایید، شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 179 و علامه در کتاب تذکره جلد 5 صفحه 409، شهید اول در کتاب البیان صفحه 213 و شهید ثانی در شرح لمعه الروضة البهیه جلد 2 صفحه 65. این به اصطلاح رأی و نظر را فرمودند. در مقابل این قول بعضی از بزرگان قائل شده اند به تعلق خمس به خصوص ماه حواه الاسکر، یعنی قائل به اشتراط شدن، گفتن شرط شده، همانطوری که در جهت اولا گفتیم که باید برای تعلق خمس به غنیمت، اون غنیمت در جنگ به اذن امام اخذ شده باشه، شرط شده که غنیمت برای تعلق خمس باید منقول باشه. یعنی چی؟ یعنی اراضی، اشجار، مساکن، اینها متعلق خمس نیست. وقتی میگیم متعلق خمس نیست یعنی چیه؟ یعنی همش مال مسلمینه دیگه. وقتی همش، حالا اینو ادله شون رو بعد خواهیم گفت، وقتی همش مال مسلمینه، وقتی زمینی که مثلا به تصرف سپاه اسلام در آمده، این زمین مال همه مسلمینه، باید صرف مصالح اسلام و مسلمین بشه. کل انفاله که همش مال امامه دیگه، معنا نداره بیاییم بگیم مثلا به اصطلاح خمس این هم باید داده بشه. حالا این ادلهش رو ما ذکر خواهیم کرد. از کسانی که قائل به این نظریه هستن مرحوم صاحب حدائق، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی، اینا معتقدند که خمس فقط به ماهواه الاسکر یا منقول تعلق میگیره، غیر ماهواه الاسکر متعلق خمس نیست. پس در واقع عنایت فرمودیم شرطی که اینجا محل بحثه و اختلافی که بین این دو قول وجود داره، اختلاف در اینه که بعضیا قائلن به شرطیت کون القنیمه مما حواه الاسکر برای تعلق خمس، و بعضی که این نظر مشهوره، بعضی قائلن به عدم شرطیت این، یعنی معتقدن هر چه که سپاه اسلام به غنیمت بگیرد، چه ما هواه الاسکر من ما هواه الاسکر و چه من ما لم یهوه باشد، این متعلق خمسه. هر کدام از این دو قول برای خودشون ادله‌ای بیان کردن. پس ما عمدتاً باید ادله قول به عدم اشتراط را ذکر بکنیم، یعنی ادله کیو؟ مشهور. و ادله قائلین به اشتراط مثل صاحب حدائق، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی. بعد ببینیم حق در مسئله چیه، آیا حق با مشهوره یا عرض به حضور شما با این بزرگان مثل آقای بروجردی و آقای خویی. امام هم که نظرشون رو ملاحظه فرمودید، ایشون هم نظرش نظر مشهوره. اما اگر ما بخوایم مالا با قطع نظر از این که این ادله رو کی اقامه کرده، مجموع ادله مشهور را دستبندی کنیم و ذکر کنیم، چند دلیل اینجا ذکر شده. حالا این دلیل توسط افراد مختلف بیان شده، ادله‌ای که ذکر شده اینجا، بعضی از این ادله قابل قبوله، بعضیش محل مناقشه است. حالا از دید خود طرفداران این نظریه، در مقابل از مجموع کلمات صاحب حدائق و آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی هم چند دلیل به دست میاد. این ادله رو باید بررسی بکنیم. اما ادله قول چیا؟ ایشون میگه، شما میگه، شما خودت نظرت چیه؟ آخه آدم احتمال تأثیر بده در شما وقتی احتمال تأثیر نمیدی دیگه چه باید بکنیم؟ خیلی، حالا چون نه، من میخواستم چیه میدازی چیه؟ نه، من میخواستم این ادله رو نه میخواستم نگاه کنم که برسم تو این چند دقیقه باقی مونده این ادله شو بگم. من یه دفعه اصلا سرعت رو از آدم میگیره این آقای خودش که خیلی خب، حالا ایام سالگرد انقلاب هم هست، بالاخره ما معمولا این چند سالم بنامون بر همین بوده تو این ایام یه صحبتی، بالاخره حالا ما معمولا خیلی عرض به حضور شما صحبت های اینجوری نداریم، اما به هر حال مواقع و فرصت هاییست که این باید به هر حال موضوعاتی مورد توجه قرار بگیره. بالاخره این ایام 35 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. 35 سال از انقلاب، یعنی تحول اساسی در همه امور در ایران گذشته. انقلاب یعنی زیر و رو شدن ساختار حاکمیت، ساختار مناسبات، ساختار تربیت و به هر حال تغییر ساختار اقتصادی و مناسبات اقتصادی و به اصطلاح به یک معنا در یک جمله شرایطی پیش آمد که با رهبری و هدایت امام رحمت الله علیه و لطف الهی و همراهی جدی روحانیت و پشتیبانی مردم و حرکت مردم برای رسیدن به این امور، یعنی شکلگیری یک به اصطلاح نظامی که در اون نظام حداقل جهت کلی حرکتش جهتی باشد که اهل بیت علیهم السلام خواسته اند، از ما خواسته اند و خودشون هم در زمان خودشون مردم را بر همین اساس تربیت کردن و تعالیم قرآنی، تعالیم انبیا، همه انسان وقتی ملاحظه میکنه ببیند که در این جهت بوده. خب انصافش اینه که هدف مقدسی بود، همراهی گسترده مردم، ایستادگی مردم، صبر و مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات و درک درست از شرایط و برای رسیدن به یک جامعه‌ای که جامعه دینی الهی است. خب امروز حالا من نمیخوام ثمرات اون انقلاب رو تشریح بکنم، شاید کثیری از شماها نمیدونم اون ایام بودید یا نه، اصلا کسی از شما متولد قبل از انقلاب هست؟ شما متولد چندی؟ خب دیگه کی؟ شما چی حضرت آقا؟ ای بابا خب حالا تازه اگر شما هم که بودید ببینید هنوز خیلی خاطره ای بعید میدونم از اون دارید، از اون ایام و شرایط. خیلی خوب، به هر حال حداقل ما هم البته اون وقت سن و سالی نداشتیم، ولی اینقدری بودیم که به هر حال بتوانیم شرایط قبل و بعد رو کاملا درک بکنیم و لمس بکنیم. من الان در مقام تبیین اون آثار نیستم، چه در داخل چه در خارج. آثار مهمی در داخل داشت، واقعا اصلا مثل این بود که یک قطاری که داشت به یک مسیر غلطی حرکت میکرد اینو متوقف کرد، جهت این رو عوض کرد. اصلا گرایش به اسلام و تشیع در اثر اون انقلاب در جای جای عالم واقعا پیدا شد و اصلا کم نیستن کسانی که انقلاب ایران اونها را متمایل به اسلام و تشیع کرد، در همه جا، در آفریقا، در آسیا، در اروپا. این به هر حال معلوم شد این یک موج گسترده‌ای بود که این آثار رو داشت. حالا اونچه که من امروز میخوام عرض بکنم، خب بررسی واقعی بعد از 35 سال نسبت به این پدیده این است که بگیم ما چه میخواستیم و چه میخواهیم و امروز تا چه اندازه به اون اهداف و خواسته ها نزدیک شدیم، در کدام بخش دور شدیم، در کدام بخش. انصاف این است که در بسیاری از بخش ها ما حرکت رو به جلو داشتیم، این بدون هیچ چیز عرض می کنم. عمده ترین مسئله‌ای که انقلاب به دنبال داشت استقلال سیاسی این ملت بود، یعنی به هر حال ملتی که حاکمانش وابسته بودن، وابسته به معنای واقعی، یعنی یک اراده سیاسی، یک اراده قابل اعتمادی برای تصمیم گیری راجع به امور کشور خودشون نداشتن، نگاهشون به بیرون بود. این چیز کمی نیست که به هر حال علارغم همه خطاها و اشتباهاتی که ممکنه تو این سالها اتفاق افتاده باشه از طرف من، امثال من، این حالا این یه بحثه، ولی اونچه که تو همه این سالها حفظ شده، البته در مواقعی ممکنه آسیب‌هایی دیده، ممکنه خطراتی تهدیدش کرده، ولی این استقلال سیاسی، این آقایی و سروری که ملت داره و مسئولینش اونم فی الجمله در کلان، بالاخره نگاهشون به بیرون نیست، نگاهشون عرض به حضور شما به ملت، به مکتب. این خیلی نکته مهمه، این تا حالا حفظ شده. پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مختلف، پیشرفت‌های عرض به حضور شما در بعضی از موضوعاتی که قبلا به ماها اجازه نمیدادن اصلا راجبش فکر بکنیم، به ما آموخته بودن که این اساسا فوق تصور و درک و ادراک شما هاست، شما اصلا به اصطلاح به اون محدود نزدیک بشید میسوزید. این جرأت رو گرفته بودن از جوانان ما که به یه همچین حوزه هایی وارد بشن، در امور فضایی، در مسائل هسته‌ای، در عرض به حضور شما حالا امروزه که در بعضی از فناوری های جدید روز دنیا ما جزء به هر حال اون کشورهای تراز اول دنیا هستیم. حالا دیگه من وارد جزئیات نمیخوام بشم، در مسائل دفاعی، در مسائل نظامی عرض به حضور شما پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده، ولی من میخوام اینو عرض کنم، این پیشرفت‌ها و اکتفاء به اینها ما رو نباید خدای نکرده غافل بکنه. ببینید، مراقبت دائم از این مولود به بقایش کمک میکنه. واقعا ما ببینیم از جهت اخلاقی و معنوی به اون چه که مد نظر بوده رسیدیم یا نه، واقع بینانه بگیم، خودمون باید این رو بررسی کنیم. از نظر احیاء شعائر دینی، حاکمیت به اصطلاح ارزش‌های دینی، خب بله این خیلی خوبه و این اولین گامه، اولین گام در یک حکومت دینی ترویج و تبلیغ معارف و احکام دینی است. الحمدلله همه جا سخن از دین و احکام و قرآن و از رسانه‌های عرض به حضور شما رسمی این مملکت، البته نه اینکه در مقابل حرف و سخن خلاف، حرف و سخن به اصطلاح مروج، حرف و سخنی که مروج لاابالیگری و بیدینی باشه بگیم نیست، نه، از اون ورم زیاده، از اون ورم در ماهواره ها، در اینترنت به هر حال به عقاید و افکار و بنیانهای فکری و اخلاقی جامعه حمله زیاد میشه، ولی هر حال حکومت هم در مجموع امکانات قابل توجهی و تریبونهای قابل توجهی برای تبلیغ دینداری و اخلاق و معنویت داره. اما واقعا ما در این زمینه چقدر موفق بودیم؟ خودمونو گول نزدیم. بله، شرکت مردم در اجتماعات دینی، در تعظیم و تکریم شعائر دینی زیاده، جوان‌ها زیاد پیدا میکنن، حضور پیدا میکنن، ایام اعتکاف خیلی حضور پیدا میکنن، در این امیدوار کننده است، ولی واقعا ببینیم در عمق و بطن جامعه معنویت و اخلاق چقدر توسعه پیدا کرده. نشانه های چنین مسئله‌ای این است که ببینیم مردم چقدر به صداقت نزدیکتر شدن، چقدر از دروغ فاصله گرفتن، چقدر حق طلبی در بین مردم رواج پیدا کرده. ببینید این انقلاب در حقیقت یک شعبه و شعاعیست از آنچه که انبیاء و اولیاء به دنبالش بودن، یعنی تربیت نفوس و هدایت انسانها به سوی سعادت. البته سعادت دنیایی هم توش، اون اصل، اون هدف اصلیه برای ما که روحانیت هستیم و در این لباس هستیم، یک هدف اصلیست. خب من حالا این که میگم حق طلبی، این خیلی مهمه. امام امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به افضل الناس یه بیانی دارد، میفرماید که ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه من الباطل و ان جر الیه فائدتن و زاده. بهار جلد یک صفحه، من آدرس شو کامل ننوشتم، ننوشتم آدرس شو. ببینید برترین مردم نزد از دید امیرالمؤمنین عند الله، از دید امیرالمؤمنین برترین مردم نزد خدا کسی است که عمل به حق برای او از عمل به باطل محبوب تر باشه، ولو این که به ضرر او باشد، ولو این که موجب نقصان در او بشه، ولو این که چیزی رو از دست بده، اما ممکنه در عمل به باطل فائده ای هم نصیب او بشه. خب ما انسان ها رو چقدر اینجوری تربیت کردیم؟ خیلی کار مهمیه. ما چقدر انسان ها رو از به اصطلاح منفعت طلبی دور کردیم، از ریا و نفاق دور کردیم، یادشون دادیم که اگر چیزی رو حق دیدن بر حق پافشاری کنن، حق طلب باشن، انسانهای حر رو آزاده و مستقل باشن. اینا اموری است که به هر حال ما باید توجه کنیم، واقعا خود ما تعمق کنیم. ما الان ببینید کوچکترین مشکلی که تو جامعه از نظر فرهنگی و اخلاقی پیش میاد، اولین کار اینه یه سازمان و نهاد درست میکنن، یه بودجه هم میذارن، این بودجه ها رو میرن صرف تبلیغات و همایش و بنر و فوری بزک میکنیم و رنگ میکنیم در و دیوارو و تصورمون اینه که کار بزرگی انجام دادیم. این چیزا، این امور با این هیاهو و سر و صدا حل نمیشه. بالاخره این همه امکانات در اختیار ما، امکانات مهمتر تریبونه، مهمترین امکانات تریبونه، این همه ذهن و روح و روان آماده جامعه، خب اینا آماده شنیدنن. حالا اون بخشیش که به ما برمونه، یه بخشیش خارج از اختیار ماست. هیچ، واقعا در این جهت چه کردیم؟ آیا اهتمام ما بیشتر به ترویج معارف دینی و اخلاق اسلامی و الهی است؟ تربیت انسانهایی که عرض به حضور شما مطلوب انبیا و اهل بیت بودن، یا نه؟ به نظر من در این جهت ها باید یه خورده خودمون را به اصطلاح فریب ندیم، واقع بینانه مشکلات را ببینیم و واقعا بسنجیم، بررسی کنیم. در حال نمیگم به هیچ وجه موفق نبودیم، شکست خوردیم، ولی حداقلش اینه که در این نسلی که داره میره جلو اینجوری که باید و شاید توفیق نداشتیم، باید علل و عواملش ریشه‌یابی بشه، ارزیابی بشه و حداقل اون بخشیش که به ما مربوطه سعی کنیم شالا با جدیت بیشتر مردم را و انقلاب را و ایران را برای رسیدن به اون هدف یاری کنیم. الحمدلله رب العالمین. چی آقا؟